ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد بازداشت چند نفر به اتهام دست داشتن در حادثه تیرباران یک زن حامله در فاریاب، در مذاکرات دوحه پیشرفت‌های ایجاد شده است و مطالب دیگر. برنامه رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
گفتگوها در قطر به حل اختلافات نزدیک شده است. در حادثه ترافیکی در هرات 10 نفر جان باختند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس در آذربایجان شدند و مقامات اوکراین میگویند در اثر آتش سوزی جنگلات در شرق این کشور حداقل 5 نفر جان باختند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر در مورد برخی مسائل اختلافی که این روند را با چالش مواجه ساخته به توافق نزدیک شدند. گفتگوهای صلح بین طرفین به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد، اما تاکنون طرز العمل کاری مذاکرات نهایی نشده است. یکی از موارد عمده اختلافی تاکید طالبان بر مبنا قرار دادن فقه حنفی است، اما هیئت دولت افغانستان گفته که طبق قانون اساسی باید فقه جعفری هم نادیده گرفته نشود. آقای عبدالله دیروز در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس در جریان سفرش به اسلام آباد گفت که موارد اختلافی تا حد زیاد حل شده اند. به گفته او دو طرف در حال حاضر روی اصول فقه حنفی که بر اساس آن هیچ نوع تبعیض با شیعه ها و اقلیت های افغانستان صورت نگیرد توافق کردند. طالبان همچنین می خواهند که در توافق احتمالی صلح از گرفتن نام دولت افغانستان خودداری شود و به عوض آن توافق میان افغان ها ذکر شود. عبدالله عبدالله گفت که در این مورد هم پیشرفت صورت گرفته، اما جزئیات نداد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار 10 تن جان باختند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی ادرسکن هرات زمان به وقوع پیوست که یک بس 303 با یک موتر نو فلاینگ کوچ تصادم کرد.
کشته‌ها شامل 5 مرد، 2 کودک و 3 زن می باشد. متبقی مجروحان افراد ملکی هستند.
آقای جیلانی می افزاید که در این رویداد 8 تن زخمی شدند. در گذشته هم چنین حوادث مرگبار در شهرهای هرات کندهار رخ داده است. در نتیجه یک حمله انتحاری بر یک پوسته اردو در هلمند حداقل 9 نفر از جمله 4 غیر نظامی به شمول 2 زن جان باختند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند می افزاید که این حمله اواخر دیروز در ولسوالی نهر سراج صورت گرفته است. 1 طفل و 3 فرد نیروهای امنیتی در این حمله زخمی شدند. هنوز کدام گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی شبه نظامیان طالبان اکثر مناطق هلمند را زیر تصرف خود دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ایمانوئل ماکرون همتای فرانسوی او خواستار آتش بس فوری میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ شدند. اعلامیه کرملین از مکالمه تلفنی دو رئیس جمهور در مورد خبر میدهد. اما الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفته که خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای ارمنستان از منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ یگانه شرط توقف جنگ است. درگیری میان دو طرف 4 روز پیش با حملات راکتی و توپخانه آغاز شد. آذربایجان و ارمنستان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ درگیرند. و مقامات اوکراین میگویند در اثر آتش سوزی وسیع در جنگلات شرق این کشور حداقل 5 نفر جان باختند. اداره خدمات حالات اضطراری اوکراین می افزاید که 10 نفر دیگر به شفاخانه انتقال و 120 تن از محل تخلیه شدند. اعلامیه می افزاید که بیش از 1000 نفر از کارکنان اطفائیه برای خاموش ساختن آتش اعزام شدند. این آتش سوزی در مناطق به مساحت مجموعی 18000 هکتار رخ داده و 22 شهرک در اطراف خط تماس میان نیروهای دولت اوکراین و جدای طلبان مورد حمایت مسکو را تهدید می‌کند. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی از مراجع تنفیذ قانون خواسته که علت آتش سوزی را مشخص سازند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. چند تن به اتهام تیرباران یک خانم حامله در راه فاریاب دستگیر شدند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در مذاکرات قطر پیشرفت ها دیده می شود. مروری بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی یک گروه ملیشه های طرفدار ایران چندین راکت را به نزدیکی یک قرارگاه آمریکا در اربیل عراق فایر کردند. شماری از مشاورین ریاست جمهوری میگویند بدون صحبت با آنها از کار برطرف شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نظر به خبرهای اخیر. پلیس فاریاب میگوید که چند نفر را به اتهام دست داشتن در حادثه تیرباران یک زن حامله در راه فاریاب دستگیر کردند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی را از فاریاب در خط تلفن داریم. کرم صاحب، جزئیات موضوع چی است؟
سلام به خدمت شما و به شنونده های رادیو آزادی. همانطوری که پلیس فاریاب میگوید دو تن به اتهام قتل یا تیرباران یک خانم در ولایت فاریاب در ولسوالی بلچراغ دستگیر شده. طبق گفته عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، یکی از این دستگیر شدگان شوهر همین خانم بوده و دیگرش هم یکی از نزدیکان و اقاربش باشند.
خب یک کم سر خود این حادثه کشتار هم معلومات بدین.
تشکر. قسمی که ما همراه یکی از اقارب همین خانم صحبت داشتیم و مسئولین امنیتی هم ما را تایید میکنند و میگویند که این خانم وقتی که روز سه‌شنبه میخواست در یک عروسی در شهر میمنه اشتراک بکند، وقتی که آمده به شهر میمنه عروسی را خلاص کرده، دوباره از ولسوالی از میمنه به بلچراغ رفته. در مسیر راه بین ولسوالی بلچراغ و شهر میمنه در قسمت های بنام کتکم و یا هم نام دیگرش هم که میگویند ایرا خشتپول، در اینجا دو تن نخابگوش از مسیر راه موتر استاد میکنند. به محض از اینکه ایستاد کردن این خانم پایین کرده و مجردی که پایین کرده به گفته یعنی اخاربش، یکی از اخاربش که نخواست نامش کرده شده، به گفته یعنی حتی سوال و جواب نیز از این خانم نکرده، در مقابل چشمان همه در بین سرگ را تیرباران کردند.
خب قول اردوی 209 شاهین قبلا ادعا کرده بود که گویا این حادثه توسط طالبان شده و طالبان متهم کرده بود به کشته شدن ازی، که گویا همسر ازی خانم از افراد خیزشای مردمی بوده و به خاطر ازی ادعا کرده بودند که طالبان را کشته. از طالبان شما پرسان کردین که موضوع را مسئولیت چه به عهده میگیرن؟
بله، طبق گفته شما قول اردوی 209 شاهین پای گروه طالبان را دخیل این قضیه میداند، اما طالبان این ادعا را رد میکنند و میگویند که آنان در رابطه با این قضیه دست ندارند و حتی جز بی خبری میکنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اکرام کرم بود که گفت پلیس فاریاب گفته که در ارتباط با تیرباران شدن یک زن حامله در راه ولسوالی بلچراغ دو تن دستگیر کردند که یک تن از دستگیر شده ها همسر عظیمی خانم است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که اختلاف‌ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه‌های کوچک دولت و طالبان تا حد زیاد حل شده است. آقای عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفته که هر دو طرف روی به رسمیت شناختن نقش فقه حنفی در مذاکرات صلح بدون تبعیض به شیعه ها توافق کردند. از سوی دیگر اسدالله سعادتی از معاونان شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته است که طالبان در این باره به یک راه حل معقول قناعت کردند. پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که طالبان اصرار داشتند باید اساس گفتگوهای صلح فقه اسلامی اهل سنت باشد. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز چهارشنبه و در روز پایانی دیدارش از اسلام آباد به خبرگزاری فرانسه گفته است که یکی از موانعی که مانع تسریع گفتگوهای دو هست تا حد زیاده حل شده است. طالبان به فقه حنفی که باید اساس گفتگوهای صلح باشد چیزی است که به باور برخی مقامهای افغان سبب شده تا گفتگوها میان گروههای کوچک هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان به کندی پیش برود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی به فرانس پرس گفته که این مسئله تا حد زیاده حل شده است. در همین حال اسدالله سعادتی از معاونان آقای عبدالله در شورای مصالحه ملی نیز در مصاحبه با رادیو آزادی در اسلام آباد گفته است که طالبان برای حل این مسئله از یک راه معقول قانع شدند.
آنچه اول در رسانه ها مطرح شد و پیچید این تا حد زیادی تعدیل شده و طالبان به یک راه حل معقول و اساسی در رابطه که شباهت داره با راه حلی که در قانون اساسی فعلی افغانستان است اونا قانع هستند.
سعادتی هشدار داد که اگر قرار باشد در قبال واقعیت‌های مذهبی، سیاسی، قومی و زبانی منع حذف و انکار وجود داشته باشد، به گفته وی افغانستان به صلح دست نخواهد یافت. گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پیش از این در 12 سپتامبر در شهر دوحه قطر گشایش یافت. دو طرف تا حال روی تهیه اصول و طرز عمل مذاکرات صلح کار می‌کنند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که دو طرف روی حدود 20 مورد توافق کردند. هرچند دو طرف تا هنوز روی تمام موارد اختلافی توافق کلی نکردند، اما غلام فاروق مجروح از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که برخورد هر دو جانب خوب است. اما چرا گفتگوها میان گروه های کوچک هیئت طالبان و دولت افغانستان طولانی شده است؟ محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه افغانستان میگوید
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهرا دو مسئله است که آیا اساس مذاکرات و صلح موافقتنامه آمریکا باشه یا موارد دیگه ای که دولت افغانستان هم پیشنهاد کرد. یک مسئله همیست. موضوع دومش هم مسئله اگر پروسه مذاکرات به مشکل مواجه میشه برای حل از او بچه متمسک شوند که اونا اصرار دارند که تنافق حنفی باشه.
برای تسریع روند گفتگوهای صلح عبدالله عبدالله چهار روز پیش به اسلام آباد رفت و در آنجا با نخست وزیر رئیس جمهور لوی دریستیز و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. آقای عبدالله پیش از برگشت به کابل به خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که با یک پیام خوب به افغانستان میرود. عمر داودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان که آقای عبدالله را در این سفر همراهی میکرد در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده است که تعهدات پاکستان در این سفر منجر شود تا گفتگوهای صلح در دوحه سرعت یابد، زیرا به گفته داودزی پاکستان نفوذ زیاده بر طالبان دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم نظیفه محبوبی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
ا اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کمیته ویژه نفت و گاز را افتتاح می کند. امین بابک سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت که این کمیته برای تسهیل واردات سوخت و گاز در کشور تلاش خواهد کرد. آقای بابک گفت که اعضای کمیته قیمت‌های مختلف سوخت و گاز را در ماه‌های زمستان کنترل خواهند کرد تا مردم بتوانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند. بیشتر شهروندان از فروش نفت و گاز با قیمت بلند هر ساله به ویژه در زمستان شکایت کردند. اما به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تشکیل کمیته مشکلات اساسی نفت و گاز در بازار حل خواهد شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده است که امسال 1200 تن گندم اصلاح شده به کشاورزان ولایت هلمند توزیع خواهد شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که امسال 1.5 میلیون تن گندم در سراسر کشور کاشته شده است که بیشتر در تخار، هلمند، قندهار و نیمروز است. و گفته آقای رستمی انتظار می رود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امسال 14,000 بذر اصلاح شده را به 600 کشاورز در سراسر کشور توزیع کند. به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری توزیع بذر اصلاح شده به کشاورزان در سال جاری باعث تسریع در برداشت گندم می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا لحظات بعد باز هم مطالبه در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. جنگجویان تحت حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی میدان هوایی شهر اربیل در شمال عراق راکت پرتاب کردند. حداقل 6 راکت در نزدیکی محلات نیروهای آمریکایی ثابت کرده که مربوط منطقه نیمه مختار کردهای عراق است. اداره مبارزه با تروریسم کردستان عراق میگوید نیروهای بسیج مردمی تحت حمایت ایران در این حملات دست دارند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
اداره خدمات مبارزه با تروریسم کردستان عراق مدعی است که حملات راکتی دیروز چهارشنبه را نیروهای بسیج مردمی عراق انجام دادند. نیروهای بسیج مردمی گفته می شود حمایت ایران را با خود دارد. این اداره می گوید 6 راکت از سوی نیروهای بسیج مردمی از مرز شیخ امیر قریه در ولایت نینوا قوای ایالات متحده را در میدان هوایی بین‌المللی اربیل کردستان هدف گرفته. وین ماروتو سخنگوی نیروهای ائتلاف و رهبری ایالات متحده بر ضد داعش در عراق میگوید گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهند که راکت‌ها مستقیماً بر نیروهای ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا در اربیل اصابت نکرده. او در توییت نوشته که حادثه تلفات در پی نداشته و هم جای را زیاد تخریب نکرده است. با گفته او تحقیقات درباره این حادثه جریان دارد. بر اساس گزارش لاکت ها همچنان بر محلات اصابت کرده که در آنجا نیروهای دموکراتیک سوریه نیز مستقرند. نیروهایی که سالهاست در این محل جا به جا بوده و بر ضد گروه های حامی ایران مبارزه می کنند. این حملات راکتی در زمان صورت می گیرد که ایالات متحده تهدید کرده که سفارتش را در بغداد می بندد، مگر اینکه حکومت عراق جلو گروه های افراطی از سوی ایران را بگیرد. ادعا می شود که جنگجویان این گروه ها در ماه های اخیر ده ها راکت را بر ماموریت ایالات متحده در ساحه سبز و قرارگاه های آمریکایی انجام داده است. رسانه ها گزارش دادند که واشنگتن ممکن است کارکنان دیپلماتیک خود را به اربیل پایتخت کردستان عراق انتقال دهد، زیرا در آنجا نیروهای آمریکایی هم حضور دارند. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق که از ماه می به این سو مسئولیت را به عهده دارد تلاش می کند که گروه های افراطی مورد حمایت ایران را مهار کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از مشاوران ارشد برکنار شده ریاست جمهوری افغانستان میگویند که در 3 سال هم نتوانستند رئیس جمهور را ببینند. آنان میگویند که تنها از طریق رسانه‌های اجتماعی خبر شدند که از وظایفشان سبکدوش شدند. اما یک منبع از ریاست جمهوری میگوید که ابده مشاور ریاست جمهوری به دلیل عدم مؤثریت کارهایشان برکنار شدند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
پس از آن که خبر برکناری 17 مشاور ارشد ریاست جمهوری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد، شماری از این مشاوران میگویند که چندین بار اعتراض کردند که رئیس جمهور باید با آنان دیدار کند و از آنان مشوره بگیرد، اما با آنان فرصت دادن نشد. محمد ایوب رفیق مشاور برکنارشده رئیس جمهور در امور مردمی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از یک سال به این سو با رئیس جمهوری هیچ دیداری نداشته است.
ما این خبر را از مطبوعات شنیدیم. تا به حال با ما هیچ تماس گرفته نشده است. هیچ گاهی به سخنان رئیس جمهور گوش نداده اند. ما هم در یک سال گذشته با رئیس جمهور دیدار نکرده ایم. گاه زمانی که ختم بوده و افتتاح موضوعی بوده با ما دیدار کرده، اما این که در مسائل مهم دیدگاه ما را بگیرد با ما دیدار نکرده است.
اما یک منبع ارگ ریاست جمهوری در گفتگوی با رادیو آزادی تایید کرد که 17 مشاور رئیس جمهور از وظیفه برکنار شدند. با گفته منبع این مشاوران به دلیل مفید نبودن کارهایشان از وظیفه سبکدوش شدند. یک منبع در ارگ به رادیو آزادی گفت سید حامد گیلانی، قطب الدین هلال، احمد مشاهید، محمد ایوب رفیقی، شیر محمد جامیزاده و شاه محمد سرگند از مشاوران ارشد رئیس جمهور برکنار شدند. به همین ترتیب سیروس علاف، نجیب الله خواجه عمری، خلیل الله زمری، عبدالرحمن هوتکی، پیغمبرقلی دوغن، گلاله یچکزی، عزیز الله آریافر، محمد عزیز بختیاری، لیلا احراری، همایون جریر و بسم الله روحانی از جمله مشاوران سبکدوش شده هستند. در همین حال همایون جریر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید برکناری این مشاوران تصمیم سیاسی است.
این فیصله یک فیصله تیمی مشاورینی که برگزار شدن همه شخصیت های شناخته شده هستند و در کشور مردم اونها را میشناسه، ولی از نظر سیاسی عمل کرده ها و کنش های تیم ارگ تایید نمی کنند. تصمیم تیم ارگ یک تصمیم کاملا سیاسی.
شهزاده مسعود آقای سیاسی میگوید این مشاوران بر اساس مصلحت سیاسی گمارده شده بودند.
به نظر من آنها بیشتر بر اساس مصلحت سیاسی مقرر شده بودند، اما به باور من این مشاوران که در این مدت کار کرده اند متاسفانه کار مفید انجام ندادند.
تلاش کردیم تا شمار دقیق مشاوران و معلومات مربوط به امتیازات آنان را به دست آوریم، اما ارگ ریاست جمهوری و وزارت مالیه افغانستان در این باره معلومات را ارائه نکردند. پیش از این عبدالقادر جیلانی سخنگوی پیشین وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفته بود که حقوق هر مشاور در ماه 200 هزار افغانی است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و
بوید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داغ‌ترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می‌رسد و در برنامه امروز روز بین المللی عدم خشونت در سایه روند مذاکرات صلح افغانستان در قطر مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. جاناتان هلمن تحلیلگر آمریکایی است که در کتاب جدید خود به پروژه بزرگ یک کمربند و یک راه پرداخته است. این کتاب که راه جدید امپراتور چین و پروژه قرن نام دارد، در هفتم ماه سپتامبر امسال معرفی شد. در این کتاب به چشم‌اندازهای جدید در مورد قدرت چین اشاره شده که از طریق این پروژه خواهان دسترسی به آن است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
در کتاب رای جدید امپراتور چین و پروژه قن بیشتر روی ابتکار سیاست خارجی چین تمرکز شده. این کتاب بر اساس مصاحبه‌ها، تحلیل‌ها و تحقیقات مقام‌های چین روایت می‌کند که آیا چین با پروژه یک کمربند یک راه به هدف جهانی خود خواهد رسید یا خیر؟ این پروژه در 2013 از سوی چین برای احیای مجدد جاده ابریشم قدیمی مطرح شد که بر اساس آن از راه خشکه و آب آسیا، اروپا و آفریقا را با هم وصل می سازد. این یک پروژه مهم برای سیاست خارجی چین خوانده شده. جاناتن هلمن نویسنده این کتاب تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن است. او به عنوان مدیر پروژه اتصال مجدد آسیا هم کار می کند. او در مصاحبه بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که برخی اقدامات چین برای تطبیق پروژه یک کمربند یک را نگران کننده است. با باور هلمن، چین برای مانگی در پروژه بزرگ یک کمربند یک را ساختار مدیریتی ندارد. او در کتاب خود هم نوشته که این پروژه که ارزش آن 1 تریلیون دلار تخمین شده به عوض یک استراتژی بزرگ به گفته او مجموعی از ابتکارات پیچیده و ناهماهنگ است. در کتاب رای جدید امپراتور چین و پروژه قن آمده که در برخی از جنبه های این پروژه هنوز هم ابهامات وجود دارد. چین برای تکمیل این پروژه صدها میلیون دلار در بنادر، رای آهن و پروژه های برق در آسیا، افریقا و اروپا سرمایه گذاری می کند. بر اساس کتاب هلمن، پروژه یک کمربند یک را در سالهای اخیر تا حد مورد پرسش های زیاده در رابطه با ارزش تجارتی آن قرار گرفته و گمان می رود که چین با تطبیق آن خواهان ایجاد نفوذ بیشتر در سایر کشورهایی است که از این پروژه بهره مند خواهند شد. نویسنده این کتاب چین را در ردیف سلطنت‌های قرار داده که به گفته او از تجارت به منظور گسترش جغرافیایی سیاسی شان استفاده کردند. در این کتاب نوشته شده که با وجود نکات ضعف و ابهامات موجود، کار روی تطبیق پروژه یک کمربند یک راه ادامه دارد. جاناتن هلمن نوشته برخی از بخش‌های کوچک این پروژه بزرگ بیشتر از ارزش اقتصادی و تجارتی دارای ارزش سیاسی بوده و رابط چین با دیگر کشورها را تقویت می‌بخشد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم این ساعت برنامه رهبران زن را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
من عکیولا مولزاده معلم متقاعد ولایت لغمان عرض می دارم که در برج تقریبا فرمه در لغمان خرابکاری کردیم به خاطر تذکره الکترونیکی و روزای کرونا و قرنطینه آمد. بالاخره در ماه اسد رفتم در احمدشاه بابا مینا، یک تعمیر پنج منزله بود. در اونجا بیا در بالا برو گیا در پایین برو در حالی که پایم هم لنگ است تقریبا را کده نمیتانم. باز در برج اسد تابال اینال سنبولم گذاشت و امروز میزان است. فرمه خانپوری کرد به متریک شدم ولی تذکره را به ما ندادم. ما ایران هستیم که چند بخواه ما زغمانه تا در پیسه پیدا کنیم. دولت کجا با ما خودم معاش میداد؟ 6000 افغانی میداد؟ 6000 افغانی رو چقدر که بکرای بگیم؟
ما ولایت فاریاب ولسوالی بلچرا تماس گرفتیم. ما معلول هستیم، 2 سال میشه معاش معلولین پرداخت نمیشه. ما هم چشم خود به خاطر وطن، دفاع وطن خود از دست دادیم. ما گناهکار که نیستیم، چرا 2 سال میشه که معاش شهدای معلولین پرداخت نمیشه؟ صدای ما را مسئولین یا وزرای شهدای معلولین برسانید، چرا خاطر چی است که پرداخت نمیشه؟ خود سلام.
ما
من غلام مرتضی هستم، از کوتل خیخانه به تماس شدیم به خاطر تذکره الکترونیکی. از ما را دو سه دفعه خواستاده ما را پس دوباره بر ما چیز کردن، گفتن اشتباه است، پس دوباره جور کردیم، یک قلمی جور کردیم، یک دفعه کامپیوتری. حال میگندن و بعد باشو نفره ای که از ما پیش بود واق گرفتن تذکره، حالی نفره ای که نو میره تذکره میگیره، ما که هستیم داره که میره میگن صبح بیا دیگه صبح تقریبا یعنی 8 ماه شد از این. میگم این خوشمند که با نفر اصلیش برسونیم. حتی اصلا خلاص بسیار زیاد میگشن سامت دانم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید گفتگوها در قطر به حل اختلافات نزدیک شده است. در حادثه ترافیکی در هرات 10 نفر جان باختند. در نتیجه یک حمله انتحاری بر یک پوسته اردو در هلمند حداقل 9 نفر از جمله 4 غیر نظامی به شمول 2 زن جان باختند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس در آذربایجان شدند. مقامات اوکراین میگویند در اثر آتش سوزی وسیع در جنگلات شرق این کشور حداقل 5 نفر جان باختند. و سازمان خبرنگاران بدون سرحد از تبلیسی خواستار تضمین مسئولیت خبرنگارانی شد که مبارزات انتخابات پارلمانی گرجستان را تحت پوشش قرار میدهند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم برنامه رهبران زن را از رادیو آزادی می شنوید.
رهبران زن
سلام و وقت شما بخیر دوست عزیز، بازم خوش آمدین به یکی از برنامه های رهبران زن و خوشحال هستم که در برنامه با شما هستم. طبق معمول هر هفته روز دوشنبه ما برنامه رهبران زن داریم و امروز باز هم ما دو مهمان بسیار عزیز و خانمای موفق با خود داریم که بانو رخسار امیرزاده عضو کمیته دادخواهی ولایت تخار، کارمند دفتر PTRO و فعال مدنی و همچنان سیاسی. و مهمان بعدی ما هست خدیجه اشرفی، خبرنگار و رئیس نهاد صبح نوین در ولایت غزنی که به خانمها همچنان به گونه رضاکارانه دادخواهی میکنه. در قسمت ارتقای ظرفیت، کاریابی و کمک های مالی و غذایی نیز هم همکاری داره، البته به طور رضاکارانه. خب میریم طرف مهمان اول برنامه ما که بانو رخسار امیرزاده هستن، روی خط هستن. بانو رخسار سلام بر شما.
سلام علیکم،
خوش آمدین به برنامه ما.
سلامت باشین. خوش باشین.
خب بانو رخسار، نظر به ای که یکی از ولایات هم هستین، حضور فعال دارین، میشه برای ما بگوین که چه قسم آغاز کردین، از کجا آغاز کردین و چطور علاقمند شدین به این وظیفه که بیاین فعال مدنی باشین؟
خب در آغاز ما یک کوتاه خودم معرفی میکنم
و
شنوندای عزیز، معرفی کردم امیرزاده تخلص میکنم. از وقتی که من شروع کردم، البته کار خودم که دائما در بود، ما از علاقمندی زیاد داشتم که در خدمت برای مردم خود باشم. 5 سال پیش، البته گفتم میکنیم بیشتر از 5 سال، یعنی 6 سال پیش که دفتری که بود ولایت تخار آمد و سمینارهای خود درباره دادخواهی البته نشر میکرد و با مردم، یعنی از چندین کمیته های فعال مدنی بودن، از اونا در اونجا جشن میکردن، سمینارها داشتن که دایر میکردن به خاطر ساختن پالیسی، ایجاد پالیسی، تغییر پالیسی توسط پالیسی سازا. ما در اونجا، یعنی البته سالیا غفوری یکی از زن فعال تخار است، از طریق از اونا معرفی شدم. سمینارهای از اونا را به مدت 2 سال ما داشتم که تا فعلا هم جریان داره. بعضی از ورکشاپ هایشان که من همیشه در اونجا شرکت میکنم و اشتراک دارم،
و عضو فعال کمیته دادخواهی ولایتی ولایت تخار هستم. فعالیت ما در عرصه معارفه، در عرصه صحت، در عرصه عدلیه است و گفتم میتونیم در سری از دستخواهی که مردم عامه از او بهره مند میشن و ها هستند که ما فعالیت های زیادی را البته انجام دادیم. فتح معارف بود و فتح صحت بودن همراه هم اشخاص که البته در اصل حکومت قرار دارن، یعنی این مشکل مربوط به اونام همراه از اون میشینیم درباره مشکلات گپ میزنیم. البته همراه از ما همکار هستیم، گفتم میتونیم که 60% از مشکلات که دولت تخار وجود داشته در بسیاری از دستها ما تانستیم او را حل بسازیم و بعد از اینکه مثلا اگر در رأس حکومت اونا هم نتانستن مشکلات حل بسازن ما یک فعالیت باز یک برنامه داریم در کابل که به سطح ملی است. البته در اونجا یعنی دفتری پیسیارو او یا کمیته های دادخواهی گفتم میتونیم که دولت قندهار آمد، دایسیزی آمد، هرات آمد، بلخ آمد، کابل آمد و تخار که از این 5 ولایت در اونجا حضور می داشته باشند با وکلایشان که مشکلات در اونجا در میان میمانند تا اینکه مشکلات حل شود. البته مشکلاتی که دولت تخار وجود داشت البته از قدیر سیمکارت هایی که باعث آزار اذیت خانما می شد، باعث اختطاف فرقت می شد، یه عده مشکلات و بعد از مشکلاتی هم که تخار حل نشد اونا را در اونجا انعکاس دادیم که انشاءالله بزودی امیدوار هستیم که مشکلات حل شود.
چقدر خانما در این بخش دادخواهی کار میکنند در ولایت تخار و در ولایت دیگه که شما نام گرفتید؟
در تخار فعلا 12 کمیته دیگه ایجاد شده که در بخش دادخواهی کار میکنند که از دفتر آکسفام پروژه گرفتن. البته از دفتر میتونید یک انجو باز کردن کار میکنن، فعالیت میکنن در صحای ازی که بتوانن یعنی کمک کنن برای مردم. ولی فعلا در دفتر سی سی آر او 25 تعداد ازایشون است که البته از دشت قلام است، رفتاق هم است، اینجا حضور می داشته باشند در سیمینارا و ورکشاپ ها و همچنانی دادخواهی ها در بسط ولسوالی ها هم صورت می گیرند.
در قسمت درس و تحصیل خانما در ولایت تخار از طریق ارگانی که شما کار میکنین آیا کدام آگاهی دهی صورت گرفته برای خانما و خانواده ها؟
چندین بار بله آگاهی دهی صورت گرفته برای خانما، برای یک عده خانما مثلا از طریق خود ریاست معارف هم برشان آگاهی دهی صورت گرفته. یعنی که ما با ریاست معارف یک جای کار میکنیم، میتونم میشه که ما جداگانه برنامه بگیریم به خاطر آگاهی دهی برای خانما. یعنی امروز ریاست معارف یک کلک پیدا شده بود و حل ساختیم و بعد از آگاهی دهی توسط خود ریاست معارف یعنی توسط رسانه ها هم صورت گرفته برای خانما. دانشگاه هایی هستند به صورت رایگان درس میدن. البته اگر شما شایرش هستین در ولایت تخار هستن البته 20-30 کسایی که از این کنکور به دست میارن میتونن در اونجا شرکت کنن. مت بزرگ از به کسایی که از کنکور باز میمانن.
بانو رخسار، نظر به اینکه شما در یکی از ولایات هستین به موفقیت رسیدین و خانم فعال هستین، از چی مشکلات عبور کردین که به اینجا رسیدین؟
در اول زمانی که آدم یک کارش رو میکنه مشکلات یعنی میتونه که این زیاد وجود داره که مانی ایش کذر آیادم میشه. زمان که اول ما در ریاست معارف میرفتم بر ما ایگه سمیشه کارت شما کجاست، یعنی کارت هویت هم کجاست. من میگه من یک شهروند هستم، من میخواییم دیدین من سایی رئیس معارف ایکی من کارت داشته باشم نداشته باشم این مرضی که شما نیست، من یک فعال مدنی هستم. همیشه یعنی به این چالش روبرو میشیم. بعد از اینکه ما فعالیت های خود انجام دادیم در ولایت تخار، شناسایی شدیم توسط رسانه ها، توسط خود رؤسای دولتی، حالا فعلا در هر برنامه شون یک هستن ازای دادخواهی یعنی حضور می داشته باشه. همیشه که ریاست اقتصاد از ما خواسته یعنی در هر ورکشاپ ما یک نفر دان باشه ما خوشحال میشیم. ریاست معارف همچنان، ولایت همچنان که ما را زیاد کمک میکنن. مشکلات زیاد بوده که ما او را حل ساختیم و از او طریق یعنی ما شناسایی زیادتر پیدا کردیم، یعنی از مشکلات زیادی بور کردیم تا به اینجا برسیم.
در کل موثریت کار فیصدیش چقدر بوده؟
شاید گفتم میتونم به خاطر اینکه ما به خاطر شاگردایی که مثلا کتاب نداشتن کار کردیم، به خاطر کسایی که معلول هستن کار کردیم، به خاطر کسایی که مثلا همیشه میرن در پشت دروازه ها میمانن و یک جای مشخص برشان وجود نداره که فعلا ایجاد شده در ولایت، در محکمه، در خود معارف یک دهلیز انتظار برشان باشه، یک اتاق انتظار برشان باشه. صد ما کمکشان کردیم و انشاءالله ما از این بابت هم کوشش میکنیم که بیشتر و بیشتر فعالیت داشته باشیم تا بیشتر مردم خوبه دستشان رو بگیریم. البته ایران ما بستان میگیم که من یک کسی هستم که رضاکارانه کار میکنم بخاطر مردم. در قبیل کارای هیچ نماشی برای ما پرداختن نمیکنم.
تشکر از شما، زنده باشین. و در اخیر نظر به اینکه شما هم مصروف هستین، میشه پیامتان برای ما بگوین؟ چی پیام دارین برای خانما در ولایتی که کار میکنین؟
هیچ وقت منصب خودم مد نظر نگیرین. از زمانی که
حکومتت به یک شخص میرسه، پس ایره مطمئن باش که خداوند از یک دستی از دستی دیگه باز میگیری. خداوند حتما حجر ثوابی از او را براتی میده و ما از مردم خود میخواییم بیاین دست به دست هم داده خودم زندگی خدا بسازیم، خودم و جامعه خدا بسازیم، سور خدا بسازیم.
تشکر از شما بانو رخسار، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و با ما بودین. خب دوستای عزیز، بانو رخسار بود با ما و اونا نظر به مصرفیت که داشتن گفتن که باید زودتر خدافیزی کردن با ما. خیلی کوتاه حرف داشتیم، ولی مهمان دوم برنامه ما با ما هستن خدیجه اشرفی. بانو خدیجه اشرفی خبرنگار هم هستن و رئیس نهاد صبح نوین در ولایت غزنی هم هستن. از خودشان مشنویم، با ما در خط هستن. بانو اشرفی سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندای رادیو آزادی و همکارای تکنیکی شما.
خانم اشرفی، میشه برای ما از همین آغاز بگوین که از کجا آغاز کردین تحصیلاتتانه؟
تشکر. تحصیلات ما تا سنف 7 در ولسوالی مقر، بعد کابل مرکز و بعدش هم شرایط مساعد نبود غزنی اومدیم و باقی تحصیلات در ولایت غزنی برایت من رسندیم. تا در سال 1398 ما از پانتون در بخش حقوق علوم سیاسی از پانتون خاتون نبین فارغ شدیم و فعلا هم در ولایت غزنی خبر خبرنگار با رئیس نهاد صبح نوین هستم.
وقتی که شما آغاز کردین خواستین که خبرنگارم شوین و رئیس یک نهادم شوین، با چی مشکلات در جامعه روبرو شدین؟
اولی که ما شروع میکنیم مشکلات در خانه تحمل میکنیم از خانه.
دقیقا.
ولی برعکس وقتی که ما تعرسی کردم و پیش از او پدرم با ما اجازه ما میداد، فقط گفتیم که 12 تا دست بکن و بعدش نی. ولی پیش از او که ما مثال پنتونش رو بکنم نامزد و عروسی کردم و برعکس بجای از او که ما مشکل فامیلی که فکر میکردم که ما مثلا 12 را خواندم بعد از او پدرم آنه نمیم وقتی آروسی کردم چهارم پنجم آروسی، شوهرم بر ما پیشنهاد کرد که تو باید کار بکنی و یک خوشبختی بر ما بود و یک روز خیلی خوبی بر ما بود. خانمایی در غزنی اولین مشکلات با فامیل خود دست پنجم بعدش در اجتماعی که او ظاهر میشه، ولی ما برعکس هیچ مشکل در فامیل نداشتم. وقتی آروسی کردم یگانه تشویق کننده من شوهرم بود و ای که در اداره که در صد افغانستان نتنا غزنی، خب بازم غزنی ناامن و سوال مشکل امنیتی ما داشتیم. بعدش هر اداره که میرفتیم یک چیز که رنگ میبردم و تعصب بود. اگر یک اداره یک دوست ما که برادر ما که از عرب با ما تعصب میکرد، مثال جا ساجد با ما تعصب میکرد، یا ازم باید نمی باید نمیم خشونت خودش کار میکردن که مثال از اداره کار میکردم اونا بین خود قسم میکرد که زن چی با کار کردن، زن چی از خانه بیرون کردن. ما برسه کردم که نیز مادر کشمار خود کلان کرده ایره میتونه، آیا کار نمیتونه؟ میگیریم که مسود تاشام یک طفل شما بگیریم، اگر شما تاشام اینمی طفل ذهنیت داده نارم تانستیم درست ما شما اگر نتونست یک مادر ایره میتونه یک کار نمیتونه و ایره یک دندان جواب دندان شکرم داون که دیگه دموی داره دیگه به هیچ خانمی دیگر زده نشده بود.
پس شما در زندگی مجردی تان مشکلات زیاد داشتین، دست پنجه نرم کردین و در زندگی متحلی تانستین که به فعالیت آغاز کنین.
بله و این بخصی در ولایت غزنی دختر خانم های هستن که از خانه پدر کار میکنن، از خانه پدر اجازه دادن شما وقت که عروسی میکنن، حتی روز که نامزاد میشه برش گفتن میشه که سرزنیم روز وظیفه یا مکتب یا پنتون نرو. اما من از خانه پدر قید بودم، به خانه شوهر بر من آزادی داده شد. اما شوهرم یگانه تشویق کننده ما بود، جای من خبر نشده اونا مرا نام مرا داده، اونا مرا تشویق کرده در برنامه گفته اشتراک بکن. وقتی نهاد جرم میکردم اونا مرا تشویق کردن که تو باید کار بکنی، پیشرفت بکنی، به خانمه غزنی کار بکنی، نه که بشینی بگوی که نمیتونم. چرا نمیتونی؟
نهاد صبح نوین که شما در رأسش هم قرار دارین، در کدام بخش ها کار میکنه؟
نهاد در رأسش ما کار میکنه، میتونست دیگران ما نگوین که اینا وقت سرسرا میکنن، که اینا جندر ما رات نمیکن. ما در روزی ما با برادرهای بکور ما هم باز سکنان بین با ما مشوره بتا با ما هم کاری بکنه، اینا میکنن. و ای که در کدام بخش کار میکنه با او خانمایی که صدایشان شنیده نشده، با او خانمایی که همیشه اونجا که خانمایی با ما اگه من رو فلان جای مقرر کنم، من میگم که من اصلاحات اداره یا مثال ولی ولایت نیستم که ولی صلاحیت درست نگاهت مدنی با منای کسی است که دادخواهی میکنه به شکل بدون تبعیض جنسیتی. برای شما میگم فقط مهار ما کسی که صدای شنیده نشده، مثال خانمای به شکل مثال خانمای که صنایع دستی داره ولی صدا تا به این دو شنیده نشده که فلان خانم در فلان جای اینکه صنایع دستی داره، این تا حال به فروش نرسته و هیچ کس صدای زیر نشده. چرا ما برنامه ملی و بین المللی داشتیم کاملا هیچ کس صدای شمن، حال با همکاری ریاست مزنون بود که برنامه ملی و بین المللی باشم همراه شما هماهنگ میشیم که از نهاد نوین مثال در خانم 15 خانم صنایع دستی داره به نمایش گذاشته شوه. وقتی به نمایش گذاشته میشه خیلی از کسایی هستن که اونا را میخره و وقتی آن به صنایع دستیشون به فروش میرسه هم تشویق میشن هم از نگاه مالی اینا تشویق میشه. دیگه خانمایی که مثلا در ادارات دولتی کدام مشکلی رو برو میشه پیش از اینکه مثال اینا سر صدا بکنن کار خود رسمی اولین جلسه خودم نه با ما مشکل خود شریک میسازن، ما 20 خانم 100 خانم 200 خانم به نظر به ضرورت وقتی ضرورت میشه میریم با ما اداره میشنیم مشکلشان رو حل میکنیم که چندین خانم ما اینو حل کردیم، وقتی به اداره رفتیم ضمانت کردیم حل کردیم مشکلش کاملا حل شده غیر رسمی بدون از اینکه دوسیه و دوسیه بازی شده این کار کردیم. یه مثال در اول همکاری خیلی خوبه که ولایت غزنی مقام ولایت ریاست امور زنان همه با ما داره، وقتی یک بست بیلان داره میشه حق اولیت به نهادهای جامعه مدنی میده که اینا بیاین دختر خانمایی که اونجا کار کردن فعالیت کردن طال خدمت به خانمای غزنی کردن بیاین فروم بگیرن همراهش همکاری صورت میگیره.
آها بسیار خوب. به تعداد چند نفر در نهاد صبح نوین مصروف کار هستند؟
نهاد صبح نوین 12 نفر از اعضا داره که بیشترش خانم ها هست، دیگه اوز داره که اوز بیشتر از 1000-2000 هستن که خانم ها هستن همراه ما همکار هستن و ما هیچ چیزی هم نداره. یک کسی با ما کمک کرده، یک کسی هم کرای دفتر ما رو داده، یک کسی مصارف دفتر ما، فقط هر خانم کسی 50 روپا میتر، کسی 100 روپا، کسی 200 روپا اینا میدن. ما نظر و آواز خانم ها جمع میکنیم، کرای دفتر میکنیم، چای میگیریم و ما لوازم که به دفتر ضرورت هست اینا میرن.
از کدام وقت نهاد صبح نوین آغاز به فعالیت کرده و فیصدی چقدر مؤثر واقع شده برای مردم ولایت غزنی؟
تقریبا از 2 سال بدین این نهاد ولایت غزنی فعالیت میکنه و طریقی شی بوده که مثال در جلون قرنطین بیشتر از سیاسی خانوم ما کمک کردیم و یک کمک نیه که مثال من از جیب خود کرده باشم از جیب خانومایی. در جریان قرنطین خانوم ها پیش ما مراجعه کرد، مثال ما با هر ارگانی که توانمندی مثال یا ریاست ماجران بوده یا مقام ولایت بوده توانمندی کمک داشته، ما اول این خانوم هایی که مثال صدایشان شنیده نشده یا خانوم هایی که مزاحت بوده اینا در جریان قرنطین سلامت دیدن اینا را معرفی کردیم و کمک گرفته نصب کردن و یک نفقه عیال برشان شده. یک مسئولیتشی بوده، یک مسئولیتشی بوده که وقت قبلا هیچ خانمایی که مثلا خانمایی بودن که ما شما شاید شما در جریان باشیم که در ولایت شنیدن صدای اونا پیدا کردن کسایی که مسئولین هستن و وقت گرفتن کسایی که مسئول از بسیار سخت است، حتی اونا جرات ندارن که امرای والی یک ولایت هماهنگ کنن، اما این نهادی توانمندی رو برشان داره.
قسمی که در اول گفتیم شما در قسمت کاریابی و ارتقای ظرفیت خانم‌ها هم کار میکنین، در این قسمت چقدر خانم به خانم‌ها کمک صورت گرفته و چقدر خانم‌ها راضی هستند در ولایت غزنی؟
خانم های غزنی وقت که مرا میبینن اینا ایتو به شکل چون مسئل ما بسیار خورده چون اینا به شکل مادر میگن، حتی میگه تو مثل یک مادر و رساره ما ایستاده شده از دیر روز باید تو 4 مادر رو مره پیش من گریان کرده که تو فکر که تو جای اولاد ما تو رو مادر خود فکر میکنم بخاطر از یک تو صدای ما رو میشنوی تو همراه ما همکاری کردی. این را من نمیدم چون اینجا زیاد راستیات ها هست که همراه خانم هم همکار هستن، اما اونا هم اعتمادی که در بنی داشتین صدایی که داشتین. در مورد ارتقای ظرفیت به سطح ولایت هر برنامه یه ورکشاپی که گرفته میشه در نهاد من مدبطور مثال در نهاد من فکر که دکتر مثال 500 خانم در هر سمینار ما بیشتر از 6-7 خانم معرفی کردیم در برنامه ارتقای ظرفیت در ورکشاپ ها سهم میگیره و از اون برنامه مستفید شده و اینا کلشان راضی هستن.
در این قسمت جامعه خود ولایت غزنی چقدر با شما همکار بوده نظر به اینکه در ولایت یکم محدودیت ها از برای خانما نمیتونن از خانه براین با این مشکلات دارن، خانما خود اجازه دادن تا برن اونا به سمینارها اشتراک بکنن.
خب یک پروسه بسیار مشکل است که اینا اجازه بدن، اما اگر در رأس یک نهاد یک خانم باشه ذهنیت داره میشه و مکامله اعتماد میکنه. مثلا اگر بخش امنیتی باشه شاید فامیلا اجازه نکنه و بمارس آزادانه میتونه خانم خود اجازه بده، در بخش صحت آزادانه میتونه. نهاد را هم یگانه روز موفقیتی که شما گفتیم که چقدر اعتماد کردن و آمدن همی بود، ما خودم در رأسش قرار داشتم، دفتری که مدارم مخصوص خانم ها، اتاق خانم ها اضافه، البته بخش مردانه جدا، خانم ها جداگانه که اینا بیم به شکل راحت اینا بیشمن فامیلاشن نه وقتی دفتر میبینن دیگه هم تشویق میشه، چون جای هم هست، جای خوب است، مناسب است.
این قسمت خبرنگاری خانم خدیجه اشرفی کلن در شرایط افغانستان اوضاع را برای خبرنگارای زن چگونه میبینین؟
اما در خودی غزنی خوب میبینم به اساس اینکه قبلا مقدار همکاری نداشتن، ولی قبلا در غزنی بود هیچ به خبرنگارای زن اهمیت نمیداد، هیچ همکار نبود. اما فعلا کسی که در رأس قرار داره اینا یک همکاری خوبی با خبرنگارای زن داره و مردمشان همچنان همین قسم. اینا رو ما به یک شکل توانستیم به ذهنیت بدیم که زن میتونه خبرنگار باشه، میتونه در ریاست قرار داشته باشه.
حالا نهادهای جامعه مدنی که برشان کار میکنه او یک بحث جداگانه است، خبرنگارا خودشان چون در جامعه هستند، در بین مردم هستند، توسط مسلکشان چطور میتونن که امو حق و حقوق که قانون اساسی به خانما داده به دیگرها آگاهی دهی بکنن تا همگی خانما از این مستفید شوند؟
به نظر میرد تنهای هیچ کسی نمیتونه، هیچ خبرنگار او هم در ولایت موفق شده نمیتونه با که ذهنی سازی و موقعی را مساید بسازه، اما به یک شرط میتونه که همو خود همو ارگانایی که در ولایت غزنی هست یا مثال دیگه ولایت ها هست اونا را اونا تا که همکار نشوند، همو مردم همو منطقه همکار نشوند، یه چیزی ناپذیرفته نیست و هیچ امکان نداره. زمانی میتونه که خود همو اداره و ارگان که مثلا یک خبرنگار مرد یک حادثه میشه، خبرنگار مرد میتونه رفته، خبرنگار زنم وقتی میره امرای چی همکاری که امرای مصرم باید امرای زنم، اگر نشود در این صورت باز نمیتونه.
یعنی همکاری جامعه 100% مهم است.
جامعه 100%. یک چیزی که در ولایت غزنی با ما همکار هستن و ایجا افتخار است برای ما، هر ارگان غزنی که ما صدا کردیم اولین حق به خبرنگارای زن و بعدش خبرنگارای مرد، اما موقعی که مثال مسئله جندر اینا بسیار خوب مراد کردم.
در یه آخر اگر حتما اطلاع دارین که یک دختر خانم در امتحان کنکور اول نمره شد، این چقدر تاثیر مانده روی خانمایی که در محدودیت قرار دارن و این چی پیام میتونه برسانه؟
خیلی تاثیر منفی در ولسوالی هاست. مثلا من از ولسوالی مقر هستم رنج میبرم که اونجا ما هیچ خانمای باسوادی نداریم. هیچ خانم و یکانه رنج و این بسیار متاثر کننده و خیلی دردآور است که ما هیچ دختر خانم را در این ولسوالی نداریم. اگر داشته باشیم مکتب نمیره، شاید به قسمی قسم مثل که هر مثال مکابوس هست مثل بعد از غزمی ما سنت خود شاید داخل شهر بتن، اما در خود ولسوالی نه. مثال همچنان ولسوالی نعم که از اینجا مکتب روی دخترها بسته هست، ولی روی راضیه و ذهنیت دختر خانمایی که در خانه هستن خیلی تاثیر دارن. و این کسایی که مثال محصول هستن، متعلم هستن یا کسایی هستن که امتحان کنکور را نداره، این باعث تشویق اینا میشه که اینا دیگه هم تشویق شود، اینا هم با همون ذهنیت را خود بگیره که انشالله سال آینده با هم بخیر اول نمره شم. اما خیلی کسا افسوس میخور که کاش ما هم سر دختر خانمای خود تحصیل میکردیم.
یعنی این میتونه یک الگو باشه برای خانواده ها در ولایات و اطراف.
البته الگو به اون خانمایی که دختر خانمایشان تحصیل میکنن، اما اون دختر خانمایی که مثال تحصیل که 5 و 6 خانده و بعدش اجازه به اونا ندادن، اونا عروسی کردن صاحب اولاد شده، فکر نکنن، چون اونا یک امیر ناامیدی احساس میکنن، یک چه رنج به خاطر از یک پدر مادرشان سرشان تحصیل نکرده یا مخانه واده خسرانشان نکرده. و این خانمی که اول نمره شده دیگه گلگو میشه تا که امو باقی مانده اولادایشن که میخواه تحصیل بکنه زمینه رو باره اونو هم مساعد میکنه.
بیشتر وقتا دیده میشه که خشونت زن علیه زن هم میباشه و خشونت مرد علیه زن، در کل خشونت ها در خانواده ها وجود داره. در این قسمت خانوما خودشان چی میتونن تا این خشونت ها کاهش پیدا بکنن؟
به نظر ما هیچ مردی نمیتونه خشونت خانه را کم بسازه. هیچ زنی هم نمیتونه. در صورت میتونه که دو زن، دو مادر، دو خواهر مثال اینا با هم سازش بکنن یا با هم یک دیگر را بپذیرن. به نظر من به اینجا خب مسئله خشونت هم کم میشه و هیچ مورد خشونت هم مصرف نخواست داشتیم، نه هیچ خانم مورد خشونت قرار نخواست گرفت. اگر خدای نخواسته اون فامیل ظلم و ستم میکنه از حد اندازه و از امو خواستای بلندی داره، باز اون صورت میدانه که سوال خود بلند بانای دولتی هست و مزم
این که هر سرسرا باشه فکر نکنید که نتیجه بده. نهاد صبح نوین در این راستا آگاهی دهی داشته بر خانما؟
نهاد صبح نوین مثلا پروگرامای را در این راستا نداشته بوده. برنامه که بوده از طرف سال امردنان حج و پاک در مورد جایگاه زن از نگاه اسلام یا هم سیمینارهای بوده در اوگاندا در مورد حقوق زن و همچنان خشونت علیه زن. به این برنامه ها همه خانمهایی که بوده در نهاد صبح نوین معرفی کردن و این برنامه را گرفتن با یک طرف تکید و هم آگاهی خود حاصل کردن.
خانم خدیجه اشرفی، برگردیم طرف زندگی شخصی. شما یک خانم متأهل هستن و زندگی کاری هم دارن. کدام بخش شما خودم بیشتر موفق احساس میکنین؟
اون وقت احساس راحتی و احساس پیشرفت میکنم. کشور ما کشور گنگزاده است، نامی است. فقط اینه میگیم مثال من اولادایم و شوهرم در زمینش هم افغانای ما فقط اینا گشنه باشه، تشنه باشن، اما زنده باشن. اونا گروهی انفجار انتحار نشوند با شمول خانواده خود.
یعنی بیشتر وقتتان برای کار زندگی کاریتان میمانین یا بیشتر وقتتان برای همسرتان و اولادایتان صرف میکنین؟
فقط روی تقسیم اوقات. وقتی خانه میرم تا که پدر اولادم کار خانه، وقتی که پدر اولادم کار خانه نه. پدر اولاد وقتی پدر اولاد داره بعد از اینه به شکل تقسیم اوقات ما پیدا کنیم. مثلا دو ساعت چهار که از وظیفه رخصت میشم تا که اونا میایم ما کارخانه خودم مکمل خلاص میکنیم. بعد از پدر اولادم و ما نمیخوایم زن باشم که پدر اولاد به خانه باشه و صدا کنه که به اصطلاح مو زن کجا هستی. و کوشش میکنیم که ضرورت به این نمونه و بدون صدا بدون از اینکه اونا بگوی نان بیارین چای بیارین مامور بدون گفتن تیار بکنن. و یکانه بازی موسکت ما مست حالا خوب پیش رفتیم کدوان دیگه هم توانمندی بود تا که بازم هم بود.
الهی آمین. چند تا طفل دارین؟
ما دو تا دخترک دارم.
آیا اونا گاهی شکایت ندارن که شما بیشتر وقتا مصروفیت بیرونی تان زیاد است؟ چون شما هم خبرنگار هستین و خبرنگارا خو همیشه مصروف کار هستن.
تقریبا یک شب پیش در موبایل مصروفتون گذاشتم برای جور میکردم. دخترم دید میگه مادر این درد خدا بود مادر من طرفش ندیدم. آها گفتم باز مادر این تو دستم گفتم آها گفتم مادر دید خدا گرفت روی دست خود. تمام روز فیسبوک بالا برو پایین برو مادر گفتم ما چی کنیم تو که تو دیدی مادر که من چی خواندم. ما وقتی صحبت از زیر دیدم مرا زیاد خنده گرفت و همی پیشانش رو بوسیدم تو خوب اکیم گفتم یه ننال برم باز بخوام. گفتم مادر تو که سعی کردی که باز میگه آنها گفتی دیگه هیچی مرا ندیدی تو مادر فکرت به فیسبوک مصروف هستی. یعنی بیخی بر من مگرد جالب و این را که من میدونم باز اولادای من که میدونم واقعا چون روز من نیستم شب هستم و کوشش میکنم که اما ضرورت که یک طفل با مادر دارم رو برشم پرا بکنم.
خانم شرفی، نهادتان تصمیم دارین که گسترش بتین به دیگه ولایات هم، یعنی دوست دارین تنها در ولایت غزنی باشه؟ در مورد نهادتان داینده چی تصمیم دارین؟
داینده ما تصمیم نیست، خدا باشه اگر زنده بودیم به این وطن اگر در ولایت غزنی زمینه بازم برای ما بر زمینه برای رشد ما مساعد شد. میخواییم چرا نمیخواییم که در دیگه ولایت ها ما شاخه داشته باشیم. ما در زمینش اگر نگاه ولایت ها با ما همکار باشه ما میخواییم که در سال آینده بازدی کار بکنیم.
آینده خبرنگارای زن چیگونه میبینین؟
ما ایج وقت پس بار نمیگردیم، ما پیشرفت میکنیم پیش بردیم. اگر ما با هم صدا با هم دست هم با یک دیگر داده با روی یک اتفاق زیر یک چتر باشیم. هیچ وقتی در مقابل بی‌عدالتی ما شکست نخواهیم خورد.
با وجود که دختر خانم‌ها می‌خواهند که یک کار انجام بتن، ولی زمینه برشان محدود است. اونها چی کار میتونن بکنن؟
اینا راه‌های مختلف برشان نیستن. جاکی مثال برگی داره برای اونا زمینه فراهم نیست تا داشن شنیده شو. اینا راه‌های نیستن جاکی. از کدام را از کدام طرف و چه قسم ما باید اقدام بکنم تا که ما راز موفقیت خود و راز موفقیت اداره را پیدا کنم تا ما به هدف مشخص خود برسم.
خانم خدیجه اشرفی، تشکر از شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تا این لحظه با ما بودین.
تشکر از شما و تشکر از شنونده. وقتتان خوش. خدافظ.
خدا نگهدار. آخرین لحظات برنامه از دوستای عزیز، تا برنامه دیگر شما را به الله پاک مسپارم. خداوند یار و مددگارتان.